وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. روایت چهارم از طایفه اول معتبره سکونی بود، لا تدع صورتن الا محوتها، که مستدل میگوید امیر مؤمنان علیه الصلاة والسلام مأمور شدند به این مطلب که هیچ صورتی رو نگذار مگر این که نابود کنی. صورت اطلاق داره که مجسمه باشه، که نقاشی باشه، ذروح باشه یا غیر ذروح باشه. مدلول التزامیش این است که ساختنم حرام است، ولا لغو است که ساختن درست باشه، محو واجب باشه. بگن مجسمه رو بساز ولی بلافاصله محوش کن، نابودش کن. پس مدلول التزامی روایت این است که ساختشم حرام است. در آلات قمار میگن امحاش واجبه، وقت بالملازمه ساختش میشه حرام. عرض بکنیم که به نظر ما از این روایت نمیشه یک حکم کلی اولی رو استفاده کرد که فی کل زمان و فی کل مکان محو مجسمه واجب است. اینو نمیتونیم استفاده کنیم. توضیح مطلب این که حالا مضعفاتیم برای روایت گفتن که اونا رو خیلی الان ما بهش توجه نمی کنیم. مثلا گفته شده است که در روایت داره امیر مؤمنان می فرماین بعثنی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الی المدینه. مدینه ظاهرش علم خاصه، یعنی شهر مدینه. وقت بعضی میگن در تاریخ اصلا گزارشگری نشده که امیر مؤمنان به مدینه اعزام شده باشن. اگه قبل از ورود حضرت به مدینه، تاریخ هیچ گزارشگری نمی کنه که حضرت امیر رو پیغمبر به مدینه فرستاده باشه. مصعب رو چرا فرستادن، اما این که بفرستن حضرت امیر رو به مدینه، بعد هم که پیغمبر بودن که دیگه معنا نداره بعثنی رسول الله الی المدینه، ازا بعضی میگن ممکنه علیه بلام نداشته الی مدینه به یک شهر، بعضی ها نوشتن این غلطه الی الیمنه، پیغمبر حضرت فرمان بعثنی رسول الله الی الیمنه، به یمن منو فرستاده. حالا این خیلی کاری بهش نداریم، الان بحث مهمتر از این داریم. اون نکته این است که ببینید چنانچه مرحوم ایروانی هم اشاره به این مطلب داره، مدرسه نجف مرحوم آی خویی هم اشاره دارن این که پیامبر گرامی اسلام در شرایط خاصی حضرت امیر رو به شهری فرستادن و سه تا دستور دادن، این قضیتون فی واقعتن است، نمیشه ازش اطلاع گرفت، مخصوصا با توجه به این دستورات. ولا کلب الا قتلته، حضرت مأمور شدن به این شهر که رفتن یکی همه صورتها رو محو کن، قبرها رو تسویه کن، که حالا یا هدم القبور است، نم احتمالاتی درش نمیخوام خیلی الان وارد بشیم، حد بحثمون نیست. سوم این که لا کلب الا قتلته، هیچ سگی توی شهر نیست مگر اینکه بکشی، مگه سگ کشی دستور اسلام علل اطلاق؟ مگه در بحث نجاست کلب نخوندیم روایات زیادی داریم اسلام تأیید میکنه کلب سید رو، کلب مزرعه رو، کلب حارس رو، اینا همه عرض کنم به حضور شما که در اسلام تأیید شده اینا باشن، اشکال نداره. یا روایاتی که میگه سگ رو تو خونه خودتون نگه نداری، بیرون خونه باشه. خب از این سه جمله کنار هم و بعث رسول الله حضرت امیر رو به یک شهری، اینقدر دلالت دارد که حضرت امیر در اون واقعه در اون شهر مأمور به این سه مطلب بودن، ولی میتونیم ازش اطلاق بگیریم. یعنی کن حکم اولیه اسلام این سه مورد است و حکم کلی نبی گرامی اسلام حضرت امیر رو فرستادن به این شهر که این سه حکم کلی رو تنفیذ کنه. یه اول کلام نه، اینم تازه نباشه اول کلام. حالا یک دو تا روایت دیگه هم نظیر این میخونیم، یک دو تا روایت دیگه هم میخونیم، یه روایت دیگه به لسان این داره ولا قبرا الا هدمته.
بله
ببینید، بله اگر این ولا کلب الا قتلته ولا قبر الا سویته الا هدمته نمی بود، ممکنه این همینجور می گفتیم که یه حکم اولیه است، مثلا یه جوری هم می گفتیم اصل در احکام اینه چنین باشه، در حالی که حالا ما یک وقت دیگه هم اشاره کردیم در این مواردی که بعثنی رسول الله بعثنی رسول الله، ما هنوز این شبهه برامون هست. یه مورد دیگه هم یک روایتی بود، ما حمله بر حکم خاص کردیم نسبت به حضرت امیر. این موارد خیلی اطلاقش برامون عرض کنم که مورد تشکیک، اینجا که دیگه کاملا، اینجا که روشن با این مورد دیگه نمیشه واقعا اطلاق گیری کرد. قضیتون فی واقع در یک شهر یا هر جور بوده، واقعا اونجا کلبها موزی بودن، یه شکلی بوده سبب زینت، همه دنبال سگبازی بودن، حضرت فرموده برو در اون شهر سگها رو بکش، نمیدونیم اینا بالاخره، ولی مسلمه برای ما که دستور اولیه اسلام این نیست، ما من کلب الا قتلته، از سگی در جدیدی بکش. خب وقتی این دستور در کنار اون موارد قرار میگیره، دیگه یک نحوه اطمینانی است که نمیتونیم بگیم این اطلاق داره و یک حکم کلی هستش. خب دقت کنید، حالا یک دو تا این قلت و قلت هم خودمون داریم، بفرمایید. متوجه
قرینه روایات دیگه که هم گفتش فهمیدن که دوستر و آغشته بود
این نمیشه اینجوری. حالا روایت دیگه داریم میخونیم، بحث چه میکنیم، ولی این روایت که این سه کنار هم آمده، این سه تا دستور هستش، نمیشه واقعا ازش اطلاق. ممکنه یک روایت دیگه اونا نباشه، حالا میرسیم روایات بعدی رو باز بیشتر صحبت میکنیم. خب دقت کنید، این قلت، این قلت که یدل بر این که این حکم حکم اولیست و اطلاق داره و قضیتون فی واقعت نیست، روایتی که مسلم در صحیح خودش نقل میکنه از ابوالهیجا حیاج، ابوالهیاج ببخشید الاسدی، قال لی علی ابن ابی طالب علیه السلام الا ابعثک على ما بعثني رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان لا تدع تمثالا الا تمسته ولا قبرا مشرفا الا سويته. و مضمون این روایت اینه که قضیتون فی واقعت نبوده است، بلکه این یک حکم علل اطلاق است که حضرت امیر هم به دیگری دستور میدن، میفرماین الا ابعثو کلما بعثنی رسول الله، دوست داری تو رو برای ماموریتی بفرستم که پیغمبر منو برای اون ماموریت فرستاد. و پس معلوم میشه قضیتون فی واقعت نیست. سالها بعدم که امیر مؤمنان حاکم میشن، به یک آقای ابوالحیاجی میفرماین که آقا منم میخوام تو رو به ماموریتی که پیغمبر منو فرستاد بفرستم، لا صورتن الا تمسته، لا قبرن الا سویت، لا قبرن مشرفن الا سویت. پاسخ این است که اگر روایت معتبر بود، قرینه خوبی بود که این حکم حکم قضیتون فی واقعت نیست، سریان داره، جریان داره، ما هم اطلاقش استفاده می کردیم، لیکن این روایت علی مبانی رجالی شیعه که قطعا ساقط است و علی کثیر من مبانی رجالی اهل سنت هم دو سند این روایت ساقط است، لذا روایت ضعیف بدین گونه صلاحیت قرینیت نداره. و چرا احتمالش اگر همین روایت معتبر ها، یعنی شما میخواید بگید ممکنه همون نکته خاص وجود داشته که دوباره حضرت امیرم به خاطر اینم احتمال میره، ولی خب احتمالش بگیم دیگه بعد از حاکمیت حضرت امیر، حالا میرسیم بعضی مثل حضرت امام و اینا که میگن آه اینا روایات امام صادق هم که مثلا صورت رو بشکن یا چنین، اونم حمل میشه برای این که مردم مثلا بت رو دوست داشتن چنین بوده، همون حکمت اول اسلام بوده. این رو ما در جای خودش قبول نمی کنیم و توضیح میدیم، میگیم اصلا با سیره و وضعیت اسلام نمیسازه، یعنی واقعا اینجوری بود که پیامبر اکرم یه انقلابی درست کرد، انقلب الناس به جور دیگه. این که تا زمان امام صادق هم اینا ادامه داشته باشه این اول کلامه. اگر این روایت درست بود نظیر این حرف ما میگفتیم اینجا، یعنی اون انقلت شما جا داشت که ممکنه این قضیه همچنان ادامه داشته، ولی ما میگفتیم بعیده دیگه تا زمان حاکمیت حضرت امیر مثلا، مگر این که بگیم شهرهایی که جدیداً فتح میشده مثلا، که خب اینا خیلی دیگه چیز نداره، قابل اثبات نیست. سوال دوم، حالا همینجا دقت کنید، ما واقعا نسبت به این جمله ولا قبرن الا سویته، چون مستمسک مهم سلفی ها و وهابیت برای تخریب قبور، از جمله قبور ائمه، قبور صالحین، حتی روزه منوره نبی گرامی اسلام که بعضی از سران سلفی مثل ناصرالدین الالبانی و دیگران اعلام اشتیاق میکنن که کاش که میشد اینم خراب میشد، مستمسکشون همین روایت ابوالحیاجه. ما میخواستیم وارد بشیم، دیدم دو سه روز بحث داره، این رو بخوایم بحث بکنیم سابقه زمان جاهلیت چی بوده نسبت به قبور، الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر چی میگه، قبرها رو چه کار میکردن، چجور سنگها رو زمان جاهلیت هر کی زیارت میرفت علامت قبول زیارت قبوری بود، یه سنگ بزرگ برمیداشت میبرد رو قبرها میگذاشت، تفاخر میکردن هر کی سنگ بیشتر بود میگفتن آه بله این ما چنینیم، دست مردم رو میگرفتن میآوردن توی قبرستونهاشون، میگفتن ببینید این قبر این همه سنگ آمده بالا، معلوم میشه این مورد توجه مردمه، این جد ماست چنینه چنانه. این حرفا بود که بالاخره دستور داده شد اینا رو هدم کنی. اینا قرائن تاریخی داره، بررسی زمان جاهلیت داره، نقل کلمات اهل سنت داره. ما یه وقتی تو مباحث اعتقادی اینا رو بحث کردیم، فکر میکنم برای روحانیون حج یا غیره ما این بحثا رو مفصل داشتیم دیگه، دیدم میخواستم وارد بشم ولی دیدم حداقل سه روز طول میکشه معطل میشیم، خیلی هم الان مناسب با بحث ما نیست. خب ببرم
زیل مثل روایتی وقتی مثلا می کنن میگن هم عمل تصویر در عمل تصویری که نقش شده در روایات تصویر جاهلیه، یعنی تصویرگری در دوران جاهلیت اساسا لحن بوده و این تمیز به هم دیگه هم کردن از همین بابه، یعنی در جاهلیت اصلا نبود تصویرگری یا نقشی کردن مگر برای لحن و لعب و امراض غیر شرعی و این دست از نعمام از این بابه و تصویر بعد دوران در واقع، حالا اگر تصویری بعدش مثلا هر تصویرگری رو نمیشه بگید این تمام این اعضا متعلق به این قبله.
بله ببینید از این ادعاها در نوشتارها زیاد است ولی انا لنا به اثبات زاله، همین دو سه نکتهی که شما گفتید تو بعضی نوشتارها من دیدم شیعتن و سنتن و شیعتن متأثرون به سنت، بله هست، مقاله نوشتن، گفتن، کتاب نوشتن، از این حرفا گفتن، انا لنا به اثبات ذالک. ما میرسیم سیل بررسی جمع بین روایات حرف بعضی از بزرگان رو که نقل کنیم یک حاشیه به این مطلب هم میزنیم، اینا استحسانون فی استحسان، اگر ما بتونیم ادله قاطعه بر این معانی داشته باشیم بله همینجور خواهیم گفت، ولی ما ادله قاطعه بر این معانی نداریم که بتونیم روایات رو حمل بر این معانی کنیم. حالا جاش اینا رو محفوظ بدارید، جاش اگه قرائنی بود خواستیم در جمع بین روایات اون قرائن رو مطرح کنید ببینیم اصلا دال بر این معنا هست یا نه. بفرمایید. بله بله، بعضی هم گفتن الا ولا کلبا الا قتلت، لذا کلب به معنای کلب حراشه. پری روزم گفتم در کدوم لغتی آمده، چجوری آمده، ظهور در این معنا داره کلمه کلب یا نه؟ بله گفتن ایره ظهورش درست کنید تا بعد اونجوری بگیم، بعدم بگیم کشتن کلب حراش واجب، اونم ملتزم بشیم بهش. بله قرینه سیاق هم عذف قرائنه، ولی ببینید این سه مأموریت است، برای این سه مأموریت اعظام می شود. شما میتونید بگید مأموریت اولش مثلا اینجوره، حکم اولیه است، مأموریت دوم و سوم نیست، خیلی بعیده. اینجا باز قرینه سیاق در گفتار غیر از این موارده، حضرت برای این سه مأموریت فرستادند، لذا اصلا ما در مجموعه روایاتی که بعثنی رسول الله الی کذا میگیم او زمان و مکان دخیله، در خیلی از اونا ممکنه یک خصوصیاتی باشه. بالاخره این که دیگه خیلی مطمئنیم. این قلت دوم دقت کنید، ممکنه کسی بگوید ما روایات دیگری داریم که گزارشگری می کنند اهل بیت، همین قضیه رو و در اون روایات این ذیل وجود نداره، ولا کلبا الا قتلته، لذا به اون روایات تمسک کنیم و بگوییم حکم حکم کلی مطلق است و نه قضیتون فی واقعه. خب این روایات رو بررسی کنیم، هم خودشون میتونن دلیل بر مدعا باشن، هم ممکنه قرینه بر این روایت ما نحن فیه باشه. یه روایت اینه، هم در کافی هم در کتاب محاسن، سند کتاب شریف کافی اینه، عدت من اصحابنا عن سهل بن زیاد عن جعفر بن محمد الاشعری عن ابن قداح عن ابی عبدالله علیه السلام. سند محاسن اینه، عنهو عن جعفر ابن محمد الاشعری عن ابن قداح عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال امیر المؤمنین علیه السلام بعثنی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی حجم القبور و کسر صور. اینجا دو تا مأموریته، ولا کلبا الا قتلته اون نیست درش، حجم القبور و کسر صور. از نظر سند یه بررسی مختصری داشته باشیم، یک راوی مشترک است فی کل السندین، هم در سند محاسن و هم در سند کتاب کافی، جعفر ابن محمد اشعری. در برخی از نوشته ها دیدم غیر واحد، بیش از یک نفر نوشتن جعفر ابن محمد اشعری نه توصیق خاص داره و نه توصیق عام، لذا از این جهت روایت ضعیف. عرض میکنیم که به یک نکته توجه کنید، حداقل با یکی دو مبنا عند گروهی از علما محمد ابن ببخشید جعفر ابن محمد اشعری میتونیم بگیم توثیق داره. توضیح مطلب این که جعفر ابن محمد اشعری 110 روایت داره، 109 روایتش از عبدالله ابن میمون قداح است، عن القداح عن ابن قداح 109 تا روایت از اوست، یک روایت از عبید الله دهقان است، 109 تا روایت از قداح. من جانب آخر نجاشی و شیخ طوسی وقتی میگن عبدالله ابن میمون قداح کتاب داره، طریق خودشون رو به کتاب او وقتی ذکر میکنن میگن فلانی فلانی تا به اینجا میرسه، جعفر ابن محمد ابن عبید الله برای ما روایت کرده کتاب قداح رو، جعفر ابن محمد ابن عبید الله، جعفر ابن محمد اشعری 109 تا روایت از ابن قداح داره. اطمینان پیدا میکنیم این جعفر ابن محمد اشعری که 109 روایت از قداح داره همون جعفر ابن محمد ابن عبید الله است که نجاشی و شیخ طوسی کتاب ابن قداح را از او نقل میکنه، این همان است. آن وقت جعفر ابن محمد ابن عبید الله هم در کامل الزیارات روایت داره و هم محمد ابن احمد ابن یحیی صاحب نوادر الحکمه از جعفر ابن محمد القمی از قداح روایت نقل میکنه، جزء مستثنیات ابن ولید هم نیست. ما میخواییم این نتیجه رو بگیریم، یه راوی بوده راوی کتاب قداح بوده، به سه تا عنوان تو اسناد آمده، گاهی تعبیر شده ازش به جعفر ابن محمد اشعری از قبیله اشاعره شیعی که آمدن قوم و بعدن ارکان حدیثی قوم شده، تعبیر دوم جعفر ابن محمد ابن عبید الله که در طریق شیخ طوسی و نجاشی آمده، یه همونه که 109 روایت ازش نقل میشه از قداح، همون جعفر ابن محمد اشعری، و همان جعفر ابن محمد اشعری جعفر ابن محمد القمیس که صاحب نوادر الحکمه ازش روایت نقل میکنه. لذا این که غیر واحدی گفتن جعفر ابن محمد اشعری نه توصیق خاص داره نه توصیق عام، دو تا توصیق عام اینجا، یکی کامل الزیارت کسی قبول کنه، یکی نوادر الحکمه ازش روایت کرده جز مستثنیات ابن الولید نیست. رضا تأملم بشه دوستان روایاتش ببینن، میتونم یک قرائن دیگه تجمیع کنم که آدم به این نتیجه برسه جعفر ابن محمد اشعری ثقتو توثیق داره. حالا فعلا این یک نکته راجع به این راوی مشترک بین دو سند. در سند کتاب شریف کافی سهل ابن زیاد است. ما 4 یا 5 روز در بعضی جلسات نسبت به سهل ابن زیاد بحث کردیم، الان هم نمیخوایم بحث کنیم، فعلا برامون نتیجه قبلی هستیم، برخلاف مکتب قوم که میگه الامر فی السهل سهل، ما میگیم الامر فی السهل صعب. اون تصنیفات انبو در مقابل بعضی خیلی مشکل آدم بتونه واقعا به یه جایی برسه که وساقتشه علل اطلاق ثابت کن. لذا فعلا نحن من المتوقفین، نتونستیم به نتیجه برسیم. سند کافی مشکله داره، ولی بله متوجه نشدم چی میفرم. اون کاری که آقای خویی انجام داده، کاری که آقای صدر انجام داده، کاری که سلطون من علماء فقه و اصول انجام داده، همون کار رو باید بکنیم. چه کنیم وقتی توقف داریم، وقتی نتونستیم؟ اگه از تجمیع القرائن راهای دیگه به اعتماد رسیدیم، فبه آو الله اگر روایت وحده اولا شریکه لبود سهل ابن زیاد نقل کرده بود من المتوقفی، چهار کنیم؟ چاره نداریم وقتی به نتیجه نرسیم. آقایون قوم میگن الامر فی سهل سهل، ما 3-4 روز بحث کردیم، اونا رو باز مراجعه بکنید. واقعا در مقابل اون تضعیفات کثیره‌ای که عجیب و غریبی که نسبت بهش هست آدم مشکله، مگر از یه طرق دیگری اعتماد به برخی روایاتش و اینا که بتونیم این تراث رو حفظش بکنیم، یا لعل الله یحدث بعد از ذلک امرا بالاخره اینا. خب حالا ببینید سند کافی سهل ابن زیاده، خب بگیم مشکله داره، اما سند محاسن اگر کسی جعفر ابن محمد اشعری رو توثیقش کنه سند معتبر است. دلالت روایت اینه که امام صادق می‌فرمایند امیر مؤمنان علیه السلام فرمودن بعثنی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی هدم القبور و کسر صبر، حضرت منو فرستادن گفتم قبرها رو هدم کن، خراب کن و صورتها رو بشکن. خب اولم توجه دارید اگر نگاه به این روایت باشه صور از حیث شمولش نقاشی رو اطلاق نداره، چون کلمه کسر آمده، پیامبر منو فرستادن که صورتها رو بشکنم. در رابطه با شیعی که طول و عرض و عمق داره قائم به نفس شکستن معنا داره، اما در نقاشی تعبیر به شکستن نمی کنن. لذا یه روایت دیدیم میگم لطخ کن، برو مثلا قلم مو بگیر اون یه مقدارش با رنگ بزن که وضعیتش از بین بره. اون نمیگن کسر و صبر. بله؟ اون سنگ رو میشکنن نه صورت رو. کسر صوره نه کسر الحجر الذی علیه صوره. اون اطلاق نمیشه بر کسر صوره. لذا اگر این روایت رو کسی معتبر بدانه و قضیتون فی واقعا ندانه، این روایت دلالت میکند که شکستن مجسمه مأموریت حضرت امیر بوده و نسبت به نقاشی روایت ساکت. بفرم احسن. ولی یادتونه این بحثی در مکاسب محرمه، همین اصالت و عدم زیاده در روایات، اصالت و عدم نقصان، چی باید بگیم، کلی حرفا زدیم اینجا. بعیده با توجه به قرائنی عرضه بشه زد. بله خب، حالا فعلا تا اینجا این یه روایت که ممکنه قرینه بر روایت قبلی باشه، ممکنم استقلالا دلیل بر نهی از بقاء صورت و وجوب شکستن مجسمه باشه. چی باید بگیم؟ در کلام تتمتون خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله طاهری صلی الله علی محمد و آله محمد. میگیم از عفل قرائنه شیخنا، اگر قرینه دیگری نباشه این از عفو القرائن دیگه قرینیت نداره. کدوم اطلاق؟ کدوم اطلاق؟ ما از قرینه سیاق هر دو جمله اتفاقا یه سال حالا فردا توضیح میدیم. ولا قبرن الا هدمته او هم همینه، اونم قضیتون فی واقعتنه. وقتی حضرت رو فرستادن به یک شهری، ببینید دقت، اصل قضیه حقیقی است. اگر اینجوری بود روایت، اگر اینجوری بود روایت که نها رسول الله عن کسب صوره، گفتیم قضیه حقیقی است. ولی ببینید چجوری پیغمبر به امیر مؤمنان دستور دادن برو فلانجا این کار رو بکن. واقع عجیبه، دو تا عملی هم که کاملا در اردش قرینه داریم که این دو تا عمل اطلاق نداره. اینجا روشن قضیه سیاق کار خودش میکنه دیگه. تبعات در حجیت نیست اینجا، ما همه رو قبول داریم، ما هر سه مورد چه قبول داریم. نهایت قضیتون فی واقعتنه، روایت موثقه، ما هر سه مورد چه قبول داریم. میگیم حضرت رو پیغمبر به یه شهری فرستادن، گفتن در اون شهر برو یه کارا رو انجام بده. اما آیا این کارها کارهایی است که وظیفه اولیه اسلامی است در هر زمان و مکانی؟ میگیم صدر و زینش یه چیز دیگه است، اینجوری نیست قطعا. نه عدم القبور اینه و نه مورد سوم اینه. این دیگه نشد
یعنی
اگر یک صوری
بوده که در قبور
احتمالش حالا صور ببینید نمیتونیم بگیم، یا آخه معهودم نیست صور در قبور. یعنی شما ببینید مثلا المفصل فی تاریخ الجاهلیه رو ببینید، کتبی که گزارشگری میکنن از زمان جاهلیت، اونا رو هم آدم باید یه توجه بهش داشته باشه.
عکسایی میکشیدن سر قبر مثلا، همین الان هم توی ایران هم
هست. بله قبرای قدیمی مثلا عکس شجر، عکس چی، عکسایی میکشن، عکس شیر میکشیدن اینا. اینا احتمالش میرود، اینا احتمالش میرود. ولی بتونیم یک شکلی که ربط بدیم اینها رو به او اطمینانن که بگیم از صور الموجودت علی القبور بوده مثلا.
در
بعد اون فلا کلب قتلته او رو چکا میکنه؟ اونم حتما سگ میبردن سر قبر میذاشتن که
مثلا. نه چه این روایت آجا یک کاری در بحث سیر رو اینها میکنن.
بله
سور اصلا سیر میکنن.
بله
یا مجسمه درست میکنن یا چیزایی
ها. بله
بحث اجنده هم خیلی ارتباط داره.
درسته درسته شاید... اشکال مختلف میکشن و دیدم از بعضی مدعیان این مسئله خودم دیدم این کارا رو. اینا درسته احتمالش هم میره ولی همون که آیه ایزدی داره میگه آقا با اطلاقش چیکار کنه؟ لا صورتا الا محوته با اطلاقش چیکار کنه؟ اگه نگیم قضیتون به الا بله به الا روشنه که ببینید امیر مولای ما امیر مؤمنان علی علیه السلام مأمور میشه پاشو بذار رو شانه پیغمبر بره بت بشکنه. وقت بگن برو سگ‌کشی کن و این معلومه یه خصوصیتیه، یه چیزی هست اونجا، یه چیزی هست که همچی شخصیتی باید بره این کارو بکنه. اما الان ما نمیدونیم بله مرتبط بوده با یک مسئله ای، بله این ارتباط با این سگها در یک شهری بوده، به یک وضعی بوده که برای مردم مضر بوده، واقعا حضرت هم برو این کار رو بکن. اینا همه احتماله، جلو اطلاق رو میگیره، اما کدوم یکی از اینا بوده است برای ما ثابت نمی کنه. حالا دیگه یکی اشاره کردم احتمالاً دیر آمدید شما، بودم بعضی میگن مدینه یمنه. خب بیارید اون روایات رو بحث به یمن حضرت رو یه روایت معتبره درش پیدا کنید که این کسر السنم و این چی این کسر السوره و یا حدم السوره درش باشه بشود بهش تمسک کرد. اصلا فرض کنید 15 وظیفه رو پیغمبر به حضرت امیر فرمودن در یمن، یکی هم ولا کلب الا قتلته چکارش کنید؟ اصلا 15 تا وظیفه بوده، یکی ولا کلب الا قتلته، این بگیم اطلاق داره؟ یعنی یکی از دستورات اسلام سگ‌کشیه مثلا؟ حالا که چی؟ اگر روایت معتبر باشه اون موارد دیگه حکم اولیه باشه، اون قرینه مقدمه. من توجه کنم بله بله، ولی ببینید در اون روایات اینا آمده یا نه، بعد یه روایت معتبرم داره یا نه. من نگاه کردم اون، یعنی نه یک تجمع القرائن میشه برش کرد که اون روایات از تجمع القرائن بدون سند یک اعتمادی بگیری، و نه روایت معتبر درش اگه بود به او تمسک میکردیم اصلا.
نه
اگه این عبارت درش نباشه بسیار وقت ما بگیم که انشالله المدینه اشتباه بوده، الیمن بوده است و جز مأموریت های حضرت در یمن اینام بوده است، خب طبعاً چه سخن خوش از کجا علامه می فرمان این المدینه یمنه انال انا به اثبات ظالبی یک احتمال دیگه. بله بله
هر
ما هر چیزی که اشاره به این قضیه خارجیه یا قضیه خارجیه که ما اصلا به این مشکلی نداریم، این قضیه خارجیه بودن یا به عبارت دیگر هم اون قضیه بی واقعه یا قضیه خارجی ها. خب چی؟ در یک واقعه خاصی گفتن کار رو بکن، یا هم راوی عرصه بوده یک شنال کرده بود شنال کرده بسیار. خب با چی بگیم؟ حالا معید داریش
خب شما از خودتون یاد گرفتید شما وقتی معمولی است که عدم نیاز منجان راب یا سقه سومی فهمده باشه، یعنی حضرت فهمده باشه بگه خب با بساقتش در دارون، ولی اگه سومی یا حضرت نفهمده باشه این داره اضافه کنه، یعنی داره کذب. اما اگه دو تا بگه، دو فقره را بگه یه فقره را نگه، این با بساقتش در دارون، پس میگیم از عدم زیاد منجان به راب. از اون طرف هم خب اینجا ما روایت اول دادن سه فقره، روایت دوم دادن دو فقره و میگیم که از عدم زیاده پس اون ستایه تصدیق میشه. توی ستایه هم فهمون قضیه هم فضاقه هست، پس باید بگیم توی این هم قضیه هم فضاقه هست، ولی از اون طرف ما میخواییم نقیض این رو ثابت کنیم.
خب
توی کله کله توی مجموع مقایس هم اومده و اصلا میخواییم بگیم اون قضیه هست، یعنی هم اشکال اولی که داره بحث کردیم هم اشکال
خب. بسیار حالا سب میکنید تا فردا که با مردمون نه ممنونم چون مطلب دقیقی که بفرمایید از ما هم استفاده نکرده باشید قابل استماع هم مسلم. بله خب باش اینم اشاره میکنیم بهش. خوبه در جنبندی این سه چهار روایتی که چه کار باید بکنیم ما دوستان نکته داریم بعد روشن میشه چی باید بکنیم. خب آقام بفرمایم خب رهبه جهبه جادویی چقدر کمک میکنیم.
خب عمر رسول الله صلی الله علیه و آله به قدر کلا ثم قال ما بالکم بال کلا ثم رخصت به کلب سید به کلب الغنم.
این روایت کجای سند چیه؟ نگاه کنید بزنیم تو دستگاه بگیم همچی هست، سند رو بررسی کنید ببینید چجوری، شواهد دیگه برش داریم نداریم، اصلا هیچ گزاره اگر همچه مسئله بود، ببخشید اگر سگ‌کشی رایج بود در یک زمانی پیغمبر فرموده باشن سگا رو بکشید این باشه سند چه ببینید؟ نه خالص سند چه بخونه ایشون ببینیم، یعنی آقای ابراهیم میگه سندش هم خوبه آجا سند چه بخونه اینو بذارید این بخونه بعد گوش کن آقای
سلام شما علامه علیسی که این روایت میاره همین روایت که شما خوندیم بعد بیدش بیانشون سمایان قول الدمیری ربا
قول الدمیری ها حیات الهیم
ربا مسلم ان عبدالله ابن مخبر
روایت این ها
قول بعد بیدش
کجای کافی بود آقای ابراهیم شما که دیگه
کافی
چه اشکالی داره این روایت باشه خوب قلیده منفصله داره که میفهمه مراده فقط در کلمه ناقص از این بالاخره مطلق یا عامه ما قلیده منفصله داریم که مراد حضرت همه این سگان هم
بله قلیده منفصله شه من این روایتیست که آقا میگه سندش خوبه و دمیری در حیات الحیوان میاره که این نبی امر به قتل کلاب، پیغمبر در یک مدتی دستور دارید سگ‌کشی کنید، بعدن فرمودن که نه این اینجوری نیست، بعدن فرمودن برید فقط سگای هراش رو بکشید.
نه اینجوری نه استاد، در همون زمانی که پیامبر در قتل کن قرار منفصل همون زمان مراد پیامبر سگ مثلا حارس و سگ چیز و اینا نبوده، سگه نشدم نگهبان اینا نبوده، همون زمان حالا سگای بلگه
وقتی وقت تخصیص اکثر هم که اشکال نداره پیغمبر بی جمله بفرمان ولا کلبن الا قتلته، بعد بگن کلب سید و کلب مزرعه و کلب حرس و اینا هیچ کدوم اشکال نداره الا کلب هراش.
همین الان تو جامعه ما 90%
و در اطلاق تدمیدم شما آقای دکتری خوب مدرسی خوبه، ولی یه چیزی خوندیم تو اصول که اطلاق و تغییر تخصیص اکثر افرادیه یا عنوانیه؟ خب عنوانیه دیگه که مسلمه، یه عنوان داریم کلب هراش در مقابلش 5 تا عنوان دیگه. پیغمبر بفرمان هیچ سگی رو پیدا نمی کنیم مگر اینکه بکش، بعد بفرمان الا سگ نگهبان، الا سگ مزرعه، الا سگ حارس منزل، ای قرمان ها رو یکی که خارج کنن و بگه مقصود من این بود کلب هراش رو بکش. این واقعا عرفیه وقت نباید طرف برگرده بگه یا رسول الله خود خب اصلا اول بفرمید سگ هراش رو بکش دیگه، فلا کلبن الا قتلته، بعد بگه مقصودم اون یکی نیست اون نیست اون نیست اون نیست، فقط یکی میمونه یه قرمان میمونه. این که نمیشه. خب شما چی بود؟
مثلا
یه حالت ایجاد میشه مثلا سنگوشی گفتی
پیدا بکنه شاید مثلا دوچاره شدی که ما
مسائلی که آنون روز یه حیوان رو پیدا مثلا چه واقعا
امیرالمومنین از پس این کار برمیاد.
آخه چی؟ حضرت گفتم برو سگ بکش، یعنی مثلا یک حسنی پیدا کنه که دیگران هم دنبال کار بیفتن. مثلا
جامعه ما نیاز
داره نه جامعه ما نباید گفت که نیاز داره به یکی سگ بکش. جامعه ما نیاز داشت به یک کسی که این فرهنگی که آرام آرام به یک طرف داشت میرفت یه آدم یلی پیدا میشد که روش میگره. سریال های تلویزیونی، وضعیت های دیگه، وضعیت های دیگه، سلبریتی هایی که به این مردم عزیز شدن، اینا همه رو فرهنگ می سازه، اینا همه رو پشت پرده می سازن. یه آدم عزیز شد روز عید نوروز که همه مردم نگاه به تلویزیون می کنن، 4-5 از اینا رو آوردن نشوندن که اینا به عنوان الگوهای مردم روز عید نوروز باید بیان برای مردم حرف بزنن. بعدم یک ساعت بعد تو فضای مجازی دیدن آقا سگش بغلش گرفته، خانم سگش بغلش گرفته داره نازش میکنه، نفهمیدن داره فرهنگ سازی میکنه. توجه داری؟ باید اونا رو جلوگیری میشد، نه اینکه ما یکی پیدا کنیم شمشیر بکشه سگ بکشه. نه خیر، فرهنگ سازی اشتباهی که تو این کشور و اگر خواستن مقصر بگیرن 70% باید یه غیث را و سیما رو بگیرن بدون تعارف و با صراحت.
بین عوادی
بودی روایت بود که یه خانم یه سگ داشت، خانم قسم داد حضرت که آقا نکشید.
تو روایات ما آمده که جبریل گفت بعضی روایات تسنونیه هست که اینا انظر عقاری لطمه به ارز کنم اعتقادات ماست. جبرئیل آمد پیغمبر منزل بودن، فرمودن خونه تو نمیام. یا جبرئیل برای چی خونه من نمیام؟ گفت برای که یک نقاشی اونجا یک سگ بود. ببخشی پیغمبر نمیفهمی، جبرئیل میفهمی. جبرئیل عبد من عبید محمد. اعتقاد ما به نبی گرامی اسلام اینه، جعلناه فی الارض خلیفه، این ظرف موجوده نه ظرف خلافت. خلافت حضرت علل اطلاق، نبوت حضرت بر ما سوالله سیطره داره. و جبرئیل فهمید حضرت نفهمید؟ مثلا همچی روایاتی آمده در مجامع اهل سنت، بعضیش هم متصرف شده به ما متاسفانه. بله نه مرتبه نازلی وجودی نبی هم نیست. خب
حالا ولی خب در وحی چطوره؟
نه عیبی نداره وحی رو برساند از سوی ذات مقدس پروردگار، ولی جبرئیل میفهمد که وجود سگ در منزل بد است، پیغمبر نمیفهمد معاذ الله. وقت جبرئیل میاد به پیغمبر عرض میکنه که یا رسول الله چون این سگ تو خونت نگه داشتی من نمیام اینجا. حالا این رعن سنت نقل کردم، ولی واقعا از این روایات ابو هریره ای که اگه سندش هم 100% درست باشه ما به دیوار میزنیم او رو، با اصول مسلمه عقایدیه ما مخالفه ایم. آره تحت سریر پیغمبر، به قولی آقا روایت اینجوری میگه تحت سریر پیغمبر زیر تختشون یک کلبی بود. بعد جبریل گفت آقا من نمیام، ما تا این رو نبری بیرون من نمیام.
پیغمبر الان شما قرینه
اصلاح ما شما گذاشتید، قرینه اشتراک احکام ما و حضرت علی گذاشتید، قرینه
این عدل بر حقیقی بودن قضایای رو گذاشتید، همه با قرینه
اصلاح. ما نگذاشتیم کنار، دقت کنید ما نگذاشتیم کنار این که قضیتون فی واقعتنه روایتی رو میگه به ما ربطی نده. روایت میگه پیغمبر سمی رو فرستادن به یک شهر بودن اونجا این کار رو بکن.
خب
جالبه که اینا اصلا ببینید اینا اگر بودن نگاه کنید اگر طارئه خاصی در یک شهری ایجاد شد که این فراوان بوده است یه نفر رو گفتن برو تو این شهر این کار رو بکن، ما بدون این که اون حکمت و علت رو بدانیم این حکم رو میتونیم تصریح بدیم؟
یعنی از طالب به ارسنی تمام
اطلاق باید
چی؟
اگر به ارسنی قرینه باشه
او بله حساب نه ببینید یادتونه من در بین بحث گفتم همه مواردی که بعثنی داره من تأمل دارم داره، لذا وقتی این باشه اصلا ما قرینه سیاق نیست، اونا هم معید اونا هم کمک میکنه به مسئله. منو فرستادم، خب پیغمبر قطعا احکام ولایی داشتن، بله احکام ولایی خاص حضرت امیر رو میفرستادن. بسیار خوب
این فقره ای که روایتی خوندید کلب قسمت کلمو نداشت، شما گفتید اگه این روایت فرندش درست بود بله
حرف صحیح. حالا صبر کنید فردا حدم القبور رو بگیم. نگاه کنید گاهی قرینه سیاق ما فعل جمله اولا میگیم از عقل قرائن، ولی قرینیت چه کسی این کار نمی کنه. ثانیا اگر متراکم شد به قول ایشون بعثنی بود، جمله اولش مسلم همین جور بود، جمله سومش مسلم همین جور بود، اینا همه رو کنار هم گذاشتیم، بازم بگیم چون قرینه و سیاق از عقل قرائن اینجا یه مجموعه است دیگه، تنها قرینه سیاق نیست. وقتی مجموعه باشه برای ما ظهور سازی میکنه بلا شبهه.
رد نتیجه
که ما از این سری روایات که میگیم فقط یه گزارشگری خالی خوش به خالی از امیر المومنین چیزی نداره، مگر در سنن اتفاقا سری روایت عرض میکنیم. مگه ما فراوان نداریم اهل بیت مقید بودن آنچه گزارشگری از حضرت امیر بوده نقل کنن برسانن به دیگران؟ فقط داعی در نقل های سیره امیر مؤمنان فقط حکم شرعی بوده است؟ خب بهتر عیبی نداره، امام صادق دارن از تعمیر گزارشگری میکنن، حضرت اینجوری فرمودن بهتر. حضرت مگر موارد زیادی این که ما به این نتیجه برسیم آقا سفیر خاص پیغمبر بوده در هر مشکلی بوده پیغمبر از تعمیر رو میفرستادن، مگه همه نقلها گزارشگری یا سیره عرض تعمیر حتما حکم شرعیه؟ فقط خیلی موارد دیگه هم هست، لذا این که ما بگیم با توجه به این مجموعه قرائن، حالا باز هنوز ادامه داره بحثش.